وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
از دیگر مواردی که زمینه تاریخی نظریه جامعه شناسی رو به وجود آورد باید بگیم که شهرگرایی است. چرا؟ چرا شهرگرایی؟ چون در نتیجه انقلاب صنعتی شمار فراوانی از مردم در سده‌های 19 و 20 از خانه‌های روستاییشون کنده شده و محیط‌های شهری سرازیر شدند. این مهاجرت انبوه بیشتر به علت مشاغلی بود که نظام صنعتی در مناطق شهری ایجاد کرده بود و این امر دشواری‌های بسیاری برای کسانی فراهم کرده بود که می‌بایست زندگی خودشان را با زندگی شهری سازگار کنند. وانگهی گسترش شهرها فهرست پایان ناپذیری از مسائل شهری از ازدحام جمعیت و آلودگی گرفته تا سر و صدا و تراکم وسایل نقلیه رو پدید آورد. ماهیت زندگی شهری و مسائل اون توجه بسیاری از جامعه شناسان اولیه به ویژه وبر و زیمل رو به خود جلب کرد. در واقع شاخص نخستین مکتب عمده جامعه شناسی آمریکایی یعنی مکتب شیکاگو بیشتر نگرانی درباره زندگی شهری و علاقه به این امر بود که از شهر شیکاگو به عنوان آزمایشگاهی برای بررسی مسائل شهرگرایی و مسائل اون استفاده شد. در ایران خودمون هم اگر این مسئله رو بررسی کنیم، بحث مهاجرت هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب و سیر رشد شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی و اتفاقی که افتاد که مردم روستاها رو رها کردن، زمین کشاورزی رها کردن و به شهرهای بزرگ آمدن و دنبال فرصت‌های شغلی توی شهرهای بزرگ گشتن، از مسائل مبتلا به خود کشور خودمون هست. حالا این که چه باید کرد که مهاجرت رخ نده یا مهاجرت معکوس رخ بده، همین بحثاییه که میشه در مورد کشور خودمون بحث کرد و ما میتونیم ببینیم تجربه دنیا چی بوده و دنیا چی کار کرده و اگه اونا اشتباهی دارن ما اشتباه رو تکرار نکنیم و اگر نسخه ایدم این نسخه اونا برای ما جواب میده یا نه، که من برای وارد اون بحث نمیشم. از دیگر زمینه‌های تاریخی نظر جامعه شناسی دیگرگونی‌های مذهبی هست. دیگرگونی‌های اجتماعی ناشی از انقلاب‌های سیاسی، انقلاب صنعتی و شهرگرایی اثر عمیقی بر اعتقاد مذهبی گذاشت. بسیار از جامعه شناسان اولیه در محیط مذهبی پرورش یافته بودند و فعالانه و در برخی موارد به گونه حرفه‌ای درگیر مذهب بودن. اونها همون هدفهایی رو که در زندگی مذهبیشون داشتن برای جامعه شناسی نیز به ارمغان آوردن. اونها در آرزوی بهبود زندگی مردم بودن و برای برخی از اونها جامعه شناسی تبدیل به یک مذهب شده بود. در مورد دیگران باید گفتش که نظریه جامعه شناختشون به طور انکارناپذیر رنگ و بوی مذهبی داشت. دورکیم به عنوان مثال یکی از آثار عمدش رو درباره دین نوشت. اخلاق نه تنها در جامعه شناسی دورکیم بلکه در بسیاری از نظریه‌های جامعه شناختی بعدی نقش اساسی داشته و بخش بزرگی از آثار وبر به ادیان جهان اختصاص داره. مارکس هم به مسئله اعتقاد مذهبی بی‌علاقه نبود، هرچند جهتگیریش در این باره بسیار انتقادی تر از دیگران بود. عامل دیگری که در زمینه علم تاریخی نظریه جامعه شناختی اثر داره رشد علم بود. یعنی در همون هنگام که نظریه جامعه شناسی توسعه می‌یافت، علم نه تنها در دانشگاه بلکه در کل جامعه نیز بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد. فراورده‌های فنشناختی علم در هر بخشی از زندگی انسان رخنه کرده بود و علم در جامعه از یک جایگاه والایی برخوردار شده بود. کسانی که با موفق ترین علوم سر کار داشتند مثل فیزیک، زیستشناسی و شیمی مقام‌های ممتازی در جامعه به دست آورده بودند. جامعه شناسان از همون آغاز هم به علم می‌اندیشیدند و بسیاری از اونها می‌خواستن جامعه شناسی رو با همون الگوی موفق علمی مثل فیزیک و زیستشناسی تطبیق بدن. اما دیری نگذشت که میان اونهایی که الگوی علمی رو از جان دل پذیرفته بودن و کسایی که تصور میکردن ویژگی‌های متمایز زندگی اجتماعی اقتباس کامل الگوی علمی رو در جامعه شناسی دشوار میکنه، بحث داغ و جدی در گرفت و با یه نگاه گذرا به مجلات عمده جامعه شناختی میتونیم بگیم که تسلط به کسایی رسید که از جامعه شناسی به عنوان یک علم پشتیبانی میکنند. اما هنوز هم این بحث مهم و جدیه که آیا جامعه شناسی یه الگوی علمی مشخصی مانند فیزیک، زیست و شیمی داره یا با توجه به پدیده بسیار پیچیده مانند انسان و رفتارهای او و کنشهای او و معنایی که در وست، آیا میتونیم یه الگوی کامل موفق داشته باشیم یا خیر و همیشه در حال تکامل و تکمیل خواهد بود؟ به نظر میاد که همیشه از همون سالهای نخستین تکوین نظریه های جامعه شناسی عوامل اجتماعی نقش اساسی داشته و ما هم که در مورد نظریه و نظریه پردازی گوناگون بحث میکنیم، برای ما هم تأثیر عوامل به مرور آشکارتر خواهد شد. یعنی عوامل اجتماعی گوناگون دیگری هم در تاریخ نظریه جامعه شناسی اهمیت داشتن، هرچند نشون دادن تأثیر اونها همیشه امکان پذیر نیست. برای مثال جنبش های رادیکال دهه 1960 و جنبش های نخستین سالهای دهه 1970 نظریه مارکسیستی و نظریه های رادیکال دیگر رو در ایالات متحده و بسیاری از جوامع دیگه دوباره مطرح ساخت. عوامل اجتماعی در تحول نظریه جامعه شناسی همیشه دخیل بودن، منتها درجه دخالت اونا تأثیر متفاوتی داشته، یعنی درجات متفاوتی تأثیر داشته. گرچه عوامل اجتماعی مهمن، اما تأکید اصلی ما در این مرحله اینه که نیروهای فکری در شکل بخشیدن به نظریه جامعه شناسی یه نقش کانونی داشتن. البته در جهان واقعی نیروهای فکری رو نمیتونیم از نیروهای اجتماعی جدا کنیم. برای مثال در بحث راجع به روشن‌اندیشی که در ادامه میاد تو بحث ما، این جنبش ارتباط تنگ و تنگی با دیگرگونی های اجتماعی یاد شده داشته و داره و باعث شد که در بسیاری از موارد مبناهای فکری این دگرگونی ها رو موجب بشه، یعنی این دگرگونی ها مبناهای فکری رو تغییر بدن. اینجاست که ما به این نتیجه میرسیم که نقش نیروهای فکری در پیدایش نظریه جامعه شناسی بسیار مهمه و این در قالب زمینه ملی مورد بحث قرار میگیره و تأثیر این نیروها در این زمینه‌ها احساس میشه و به عنوان مثال میتونیم به جنبش روشن‌اندیشی و تأثیر اون بر تحول نظریه جامعه شناسی در فرانسه بپردازیم. بسیاری از صاحب نظران بر این نظرند که جنبش روشناندیشی در تکامل بعدی جامعه شناسی نقش اساسی داشته، یعنی روشناندیشی یه دوره تحول فکری و دگرگونی در اندیشه فلسفی بود. اینجا منظور اون از فلسفه یک فلسفه خشک، انتزاعی و غیر متعین نیست، بلکه اینجا منظور اون از اندیشه فلسفی یه رشته از افکار و باورهای دیرپاست که بسیارشون به زندگی اجتماعی مربوطه. در زمان جنبش روشناندیشی این نوع افکار و اندیشه ها برانداخته شدن و افکار تازه‌ای جای اونها رو گرفتن. برجسته‌ترین اندیشمندان وابسته به این جنبش فیلسوفان فرانسوی مانند مونتسکیو و ژان ژاک روسو بودند. اما تأثیر روشناندیشی در نظریه جامعه شناسی بیشتر غیر مستقیم و منفی بود تا مستقیم و مثبت. به این معنا جامعه شناسی به عنوان واکنشی در برابر روشناندیشی تحول یافت، یعنی اندیشمندان وابسته به روشناندیشی از همه بیشتر تحت تاثیر دو جریان فکری بودند که عبارت بود از فلسفه و علم در سده 17. فلسفه سده 17 هم تحت تاثیر آثار اندیشمندانی چون رنه دکارت، تامس هابز و جان لاک شکل گرفته بود. تاکید این افراد بر ایجاد نظام‌های فکری بزرگ، عام و بسیار انتزاعی بود که ادراک معقولات کلی رو امکان پذیر کنه. اندیشمندان بعدی وابسته به جنبش روشناندیشی گرچه این فکر رو رد نکردن که نظام‌های فکری باید عام و سازنده ادراک معقول در همه جهات باشه، اما اونا کوشش بیشتری کردند که افکارشون رو از جهان واقعی استخراج کنن، نه از جهان عام و انتظار ادراک معقولات ثانی. و بعد از اینکه افکارشون رو از جهان واقعی استخراج کردن، اونها رو در همین جهان بیازمایند. یعنی از جهت دیگه اونا میخواستن که تحقیق تجربی رو با خلل و عقل و اندیشه و دانش و بینششون تلفیق کنن. الگوی اونها علم و به ویژه فیزیک نیوتونی بود. در اینجا پیدایش کاربرد روش علمی رو در قضیه اجتماعی می‌بینیم. یعنی دانشمندای جنبش روشناندیشی دستگم به گونه جزئی نه تنها می‌خواستن که افکارشون رو از جهان واقعی استخراج کنن، بلکه در ضمن خواستار اون بودن که افکارشون برای جهان اجتماعی به ویژه در تحلیل انتقادی این جهان سودمند باشه. و اونها اعتقادشون در این بود که مردم میتونن به وسیله خرد و تحقیق تجربی جهان رو ادراک کنن و تحت نظارت در بیارن، و این جنبش بر این باور بود که چون جهان فیزیکی تحت تسلط قوانین طبیعیه، احتمالا جهان اجتماعی هم باید اینطوری باشه. و این برعهده فیلسوفان بود که با کاربرد خرد و تحقیق جوانب با کاربرد خرد و تحقیق جوانب اجتماعی رو بررسی کنن و قوانین اجتماعی رو چی کشف کنن. و اندیشمندان روشناندیش همین کارکرد جهان اجتماعی رو دریافتن و هدفی رو در سر پروردن که همونو ایجاد یک جهان بهتر و خردمندانه تر بود. و فیلسوفای روشناندیش هم با تاکید بر خرد گرایش به طرد اقتدار سنتی داشتن، یعنی می‌خواستن اون اقتدار سنتی رو طرد کنن. اونها ارزش‌ها و نهادهای سنتی رو بررسی می‌کردن و غالبا فکر می‌کردن اونها نابخردانه است و برخلاف سرشت بشریه و بازدارنده رشد و تحول انسانه. و هدف اونها غلبه بر این نظام‌های نابخردانه بود.